صباحكم الله بالخير، صباحكم الله بالخير، صباحكم الله بالخير، صباحكم الله. قومم شلوغ شده، ترافیک و پشت چراغ قرمز اینا، یه 10 دقیقه ایم گرفتار شدیم. خیلی عذر میخوام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. معمولا روزهای چهارشنبه یه بحث اخلاقی قبل از درس داشتیم و ادامه همون رو عرض می‌کنیم. بحث ما در سبک زندگی اسلامی بود و اون روشی که از نظر اسلام باید یک فرد مسلمان در معاشرتهاش، در رفت آمدهاش، در برخوردهاش با دیگران که از پدر و مادر شروع کردیم، رفتار انسان با پدر و مادر، برخورد پدر و مادر با فرزند تو خانه، بین همسر، زن و شوهر، عرض کنم که و همچنین نسبت به خیشان، صله رحم، بحث مفصلی داشتیم که انسان رفتارش با خیشانش باید چجور باشد. بعد به عموم مسلمان ها، برادران دینی، خواهران دینی، روشی که اسلام تعیین کرده برای برخورد با برادران دینی، خواهران دینی، اینا مطالب بود که هر کدام جدا جدا بحث شده تا رسیدیم به این که در معاشرت یکی از چیزهایی که از نظر اسلام تأکید شده روش که هر انسانی در برخوردش با دیگران باید رعایت کند تواضع، باید با رفیقش، با دوستش، با شریکش، با همکارش وقتی برخورد میکنن تواضع، فروتنی، کوچکی کردن، در مقابلش تکبر، تجبر، این دو صفت رو توضیح دادیم. معنای عرض کنم که تواضع، معنای تکبر، روایاتی که راجع به تواضع داریم، آیات قرآن، روایات و آیاتی که در راجع به تکبر اینا رو بحث کردیم. گفتیم یکی از صفات بسیار رذیله تکبره. فرمود کسی که ذره ای از کبر در وجودش باشد داخل بهش نمی شود و نوعاً جوری هست که مردم این صفت رو مبتلا بش هستن، صفت تکبر. مثال هاش هم گفتیم. راه علاج تکبر به اینجا رسیده بودیم، چی کار بکنیم که تکبر، این صفت رذیله، از بین ما، از درون ما رفع بشه. گفتیم دو راه دارد، یه راه علمی، یه راه عملی. راه علمیش مطالعه روایات، مطالعه آیات، آیاتی که راجع به مذمت تکبر اومده، روایاتی که راجع به مذمت تکبر اومده، یه انسان مطالعه کند، بررسی کند، از نظر علمی براش عرض کنم که روشن میشد چه باید بکنه. از نظر عملی گفتیم این راهش این است که انسان به خودش مرتب تلقین کنه که من مسلمانم، باید متواضع باشم، باید از صفت تکبر دور باشم. همینقدر که توی مجلس وارد میشد، اگر یه جای دون شأن خودش بدونه، بیشینه ناراحت میشه، چرا اینجوری شد، چرا من اینجا نشستم، من باید شأنم بود اونجا باشم، بالا باشم. این خودش یک صفت رذیل است. باید تمرین بکند که بره اونجایی که دون شأنشه بنشیند و اظهار نارضایتی ناراحتی هم نداشته باشد. عملا باید اقدام بکند. رسیدیم به اینجا که بهترین راه برای عملی الگو گرفتن از رفتار بزرگان است. ببینیم رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه بود، با اصحاب، با مردم چجور نشست و برخاست میکرد. انس ابن مالک، اینا رو خوندیم قبلا، انس ابن مالک میگه رفتار پیغمبر این بود که به هر که میرسید سلام میکرد، حتی به بچه ها، به زن ها پیش قدم بود برای سلام. تشییع جنازه میرفت، به عیادت مریض میرفت، هر که بود، ولو یک عبد، اگر عبدی بود ارتباط داشت با پیغمبر، پیغمبر خبردار میشدن مریضه، به عیادتش میرفتن. این برنامه الگو گرفتن از رفتار پیغمبر. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه این بحث مفصلی که انصافا قابل توجه و قابل استفاده است، باب و مکارم اخلاقهی و سیرهی و سننهی صلی الله علیه و اینا، یه باب مفصل، یک قسمتی از این کتاب عرض کنم که بهار، تاریخ و نبینا، وقت در این بحث تاریخ و نبینا، باب مکارم اخلاق در جلد 16 همه بهار هست، این چاپ بیروت، صفحه 228 به بعد. این روایات رو یه تعداد شما قبلا خوندی. رفتار پیغمبر با مردم چه بود، چگونه بوده، این رو الگو قرار بدیم برای خودمون اگر میخواهیم از صفت تکبر دور بشیم، این صفت رو از وجود خودمون دور کنیم. صفت رذیل است که گفتیم قبلا کمتر کسی میتونه بری باشد از این صفت. معمولا حتی خیلی از بزرگان رو میبینیم این صفت، اگر فهمید فرض فرمود که رفیقش منبرش خوب گرفته ناراحت میشه، مردم بیشتر به او اقبال دارن ناراحت میشه، این همون تکبره، خودخواهی است، میخواد خودش مقدم باشد بر دیگران. عرض کنم که این صفات گفتیم کمتر کسی است که این صفت درش نباشه. راه علاج عملیش این است که الگو برای خودش قرار بده و سعی کند با زحمت این صفت رو از خودش دور کند. عرض کنم که اون چرا که قبلا خوندیم از همین بابی که مرحوم مجلسی دارد که بله، یشیع الجنائز، پیغمبر رفتارش این بود تشییع میکرد جنازه ها رو، یعود المرضا فی اقصى المدینه، خبر میدادن در منتهای مدینه یه نفر مریض هست، مؤمن مسلمان از اصحاب شماست، مریض شده، یعود المرضا، عیادت میکرد مریضان را، فی اقصى المدینه، یجالس الفقرا، برای خودش کس نمیدونست پیغمبر، با فقرا نشست و برخاست میکرد، یعاکل المساکین، هم غذا هم سفره میشد با مساکین، مسکین یعنی اون گدا فقیر که میاد گدایی میکنه، اونا مینشستن یه جا غذا بخورن، پیغمبر میرفت کنارشون با اونا میشست هم غذا میشد، یناولهم بیده، یه چیزی میخواست به اون فقیر بدهد به دست مبارک خودش به اونها میداد، یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم، احترام میذاش به اون کسانی که احترامی دارن در بین اجتماع. یسل و ذوی رحمهی من غیر ان یؤثرهم علی غیرهم. پیغمبر رسمشون این بود صله رحم میکردن، در حالی که به دیدن خیشان اقارب میرفت صله رحم میکرد، جوری وانمود نمیکرد که یؤثرهم علی غیرهم، که مردم بفهمن اینا خیشان پیغمبرن، پیغمبر بیشتر به اینا احترام میذاره. علی‌السوا با اینا احترام میذاشت، صله رحم میکرد، اما نمیذاشت تفاوت برداشت بشه که با اینا بیشتر محبت میکنه تا نسبت به دیگران. عرض کنم که اینا چیزهاییست که بالاخره خیلیشو قبلا خوندیم. ما شتم احدا به شتمتن، در طول عمرش پیغمبر دشنام به کسی نداد، به کسی یه حرکتی مثلا بی ارزه، یه تعبیر دیگه کمترین چیز، به یکی مثلا یه تعبیر اینجوری بکنه، برو بنشین بی ارزه، تو کار از ساخته نیست. انس ابن مالک میگه 9 سال در خدمت پیغمبر بودم، 9 سال خدمت کردم، یاد ندارم یک بار به من فرموده باشد چرا این کارو کردی، چرا نکردی، یه اعتراض جزئی، حلا چرا این کارو نکردی، چرا انجام دادی. میگه 9 سال همراه پیغمبر در خدمت پیغمبر بودم، پیغمبر به من یک کلمه این تعبیر که چرا این کارو نکردی یا چرا این کارو کردی. ربما زهکه، گاهی پیغمبر میخندید، من غیر قهقهتن، در خنده پیغمبر قهقهه نبود، خنده با صدا. دیدید بعضی هم به خنده میفتن چجور قهقهه میکنه. ربما زهکه، اینجور نبود که پیغمبر خندان نباشه، زهکه من غیر قهقهتن، عرض کنم که تبسم میکرد پیغمبر، معمولا قیافه حضرت قیافه متبسم، خندان به صورت تبسم. در جاهایی که مینشست و کان اکثر ما یجلس مستقبل القبله، اینا رفتار پیغمبر، هر جا مینشست سعی میکرد پیغمبر رو به قبله بنشیند. و کان یکرم من یدخل علی، هر که بر پیغمبر وارد میشد، آشنا یا غریبه، پیغمبر احترام میکرد، جلو پاشون بلند میشد، ولو غریب است نمیشناسه، یکرم و کان یکرم، یعنی روش پیغمبر این بود، و کان یکرم من یدخل علی، حتی ربما بسط ثوبه. گاهی وقتا اگر یه شخص که وارد میشد یا آدم مثلا محترمی بود، پیغمبر عباشون رو از دوششون بر می داشتن، پهن می کردن رو صحن مسجد، می گفتن بفرمایید اینجا. ببینید این خیلی احترام بالاییست. کان یکرم، روش پیغمبر این بود که هر که به پیغمبر وارد می شد احترامش می کرد، حتی تا جایی که ربما بسط ثوبه، عباشون رو پیغمبر پهن میکردن که اون آقا بنشینه. ظاهرن پسر حاتم طائی بود، ظاهرن دخترش اومد، پیغمبر عباشون رو براش پهن کرد. عرض کنم که و یؤثر داخل بالوسادت التی تحته، از اون بالاتر، اونجا عباشون رو بر می داشتن پهن می کردن. میگه گاهی وقتا مثلا اونجایی که پیغمبر نشسته بود یه چیزی برای پیغمبر پهن کرده بودن، پشتی بود مثلا تکیه بده پیغمبر، پیغمبر می رفتن کنار، اونی که وارد شده رو جا خودشون میشوندن، اون وساده دوشک بالشی که مخصوص خودشون بود ازش میرفتن کنار ایثار میکردن، یعنی اون رو جا خودشون میشوندن. عرض کنم که و یؤثر الداخل بالوساده، ایثار میکرد وساده اون بالشی که براشون گذاشته بودن، جایی که خودشون جایی مخصوص بود برای پیغمبر که بنشینن، اون که وارد شده رو جا خودشون میشستن، خودشون میرفتن کنار. این روش پیغمبر. این رو من از امام رضوان الله تعالی علیه یه وقت دیدم، بعد از اون قضیه حمله افرادی که از طرف شاه اومده حمله کردن به مدرسه فیضیه. عرض کنم که مرحوم آیت الله خاتمی بودن در اصفهان، از علما اصفهانیشون، از بستگان ما بودن، در تهران بودن، در قم بودنشون. صبح اون روز، اون رو عصری که قضیه فیضی اتفاق افتاد، فرد صبحششون فرمودن بریم دیدنی از امام بکنیم. با هم رفتیم. اون وقت هم خیلی کوچه ها خطرناک بود، این مأمورین هنوز بودن و در منزل وارد شدیم، مرحوم حاج احمد آقا هنوز مکلا بود، مؤمم نشده بود، در منزل وایستده بود. آقایون طلبا که میدن، گفت آقا فرمودن برید تو خانه هاتون، تو کوچه ها نباشید. من گفتم آیت الله خاتمی، گفتم که بفرمایید. وارد شدیم، دو نفر یا سه نفر پیش امام بودن. اینا اونجا من دیدم امام یه دوشکی داشتن، بالشی بود که روش نشسته بودن تکیه دادن. مرحوم آقای خاتمی که وارد شدن، امام رفتن از دوشک پایین اون طرف نشستن، مرحوم آقای خاتمی رو رو دوشک جای خودشون نشوند. این کاری که پیغمبر انجام میداد نسبت به بعضی احترام اینجور میکرد، این رو خود من به چشم خودم از رفتار امام دیدم که حضرت امام ایثار کردن. هم که اینجا میگه یؤثر الداخل بالوساده التي تحته، وساده ای که امام پیغمبر روش مینشست در اختیار اون وارد میگذاشت. این کار رو من دیدم امام انجام دادن رضوان الله تعالی، همون روش پیغمبر. اینا بزرگان ما سعی میکردن همون الگو بگیرن از رفتار پیغمبر. ما باید سعی کنیم این الگو رو داشته باشیم، همینجور که پیغمبر. اینا رو سعی کنید، این باب و مکارم اخلاق پیغمبر رو از مرحوم مجلسی بهار ببینید، مطالب خوبی درش هست. حالا من رو ترتیب همشو نخوندم، بعضیشو انتخاب میکنم برای مطرح کردن، شما میتونید اینها رو ملاحظه بفرمایید. باز میگه انس ابن مالک ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم ادرکه اعرابی، تو کوچه پیغمبر میرفتن یه اعرابی اومد جلو پیغمبر، فأخذ بردائه، عبای پیغمبر رو گرفت، فجبزه جبزتن شدیده، عبای پیغمبر رو گرفت کشید، جبزتن شدیده، با یک شدتی این عبایی که رو دوش پیغمبر بود اینو گرفت کشید، حتی نظرتو الى صفحت عنق رسول الله وقد اثرت بهی حاشیت و ردا. میگه من دیدم که بر گردن پیغمبر این حاشیه عبا اثر گذاشته، یعنی قرمز شده، کشیده رو. عرض کنم که گردن پیغمبر از نظر شدتی که این عبا رو کشیده جا گذاشته، قرمز شده گروی پیغمبر. خب یه همچه جسارتی ما باشیم چیکار میکنیم؟ داد میکشیم سر این، چه میکنید؟ حالا خیلی هم با احترام من باشه، اقلا یه دادی سرش میزنیم. میگه سم مقاله این کارو کرد، بعدم به پیغمبر گفت که مرلی من مال الله الذی اندک، از مال خدا بیت المال پیش نو هست دستور بده یه چیزی به من بده. این جنایت و این حرکت زشت رو قبیح رو انجام داده، تازه انتظار کمکم داره، اونم به این تعبیر مورلی دستور بده نسبت به من، من مال الله الذی عندک، مالی که خود مال خداست پیش توست، از اون مال به من بدن. انس بن مالک میگه فلتفت الیه رسول الله، پیغمبر یه نگاهی به قیافه اون عرب، فضحک، یه خنده ای تو صورتش کردن، به جای اینکه اخ بکنن تندی بکنن دادی بزنن، فضحک، یه نگاه بهش کردن، یه خنده ای تو صورتش، و امر له به عطا، دستور دادن یه چیزی بهش بدید. خیلی رفتار متواضعانه، با محبت، با علاقه، رفتار نیک، چی تعبیر بکنیم، بالاخره این رفتار باید الگو باشد برای ما. حالا اجمالا یه مقداری رو عرض کردیم تا انتظار از شما عزیزان این هست که این بحث مکارم اخلاق پیغمبر طولانی هم هست تو بهار، این رو حتما ملاحظه کنید، یادداشت ازش بردارید، 10 مورد 20 مورد اونایی که مورد علاقتون هست یادداشت بکنید، با اونها رو در عمل پیاده کنید. به این وسیله میتونیم ما اون روح تکبر و بزرگ منشی، بزرگ خودخواهی رو از خودمون دور کنیم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید. عرض کنم که خب بحث ما درباره، عرض کنم که کتاب الزکات راجع به این قسمت بود که اگر چنونچه انسان، بله روایات رو میخوندیم در باب زکات که این روایات دلالت بر این داشت که بتوانیم انشاءالله این بحث رو دنبال کنیم، زکات ابل و حد نصابی که در زکات ابل هست. گفتیم زکات ابل 12 تن نصاب دارد و این از جمله اموری است که علماء اسلام بهش قائلند، از 5 تا شروع میشه تا 121. عبارت حضرت امام در تحریر رو خوندیم، امام این رو فرمودن اولین حد نصاب عدد 5، اگر شترها به 5 تا رسید، تا قبل از 5 تا زکات نداره، 4 تا شتر دارد 3 تا زکات نداره، به 5 که رسید زکات شات، یک گوسفند باید زکات 5 شتر بده با شرایط دیگر، این حالا حد نصابش. عدد دوم، نصاب دوم 5 دوم، یعنی 10، تا 5 تا رو 5 تا 5 تا پیش میره تا 25، 25 تا شد 5 تا 5 تا شطوره، هر 5 تایی 1 شد، بنابراین 25 شطور، 25 عدد گوسفند باید زکات بده. بعد یکی اضافه شد 26 شد زکات نصاب ششمه، 26 اونجا یه بنت مخاص، یه کره شطور 1 ساله، 36 شد یه ابن لبون، یه کره شطور 2 ساله، باز همین جور اینا رو خوندیم دیروز، روایتش هم خوندیم، هم صریح بود در فتوای امام که امام فرمود این مشهور بین اصحاب، بلکه اجماع و اتفاق برش هست، مدرکش هم روایات بود که صحیحه زراره رو دیروز خوندیم، همین 12 عرض کنم که حد نصاب و هر نصابی هم واجب زکات واجب در اون حد نصاب چقدره، اینا رو خوندیم. مدرکش گفتیم نصوص متواتر است. اگر متواتر نگیم به فرمایش صاحب جواهر مستفیض است. سه تا روایت صحیحه، یکشو خوندیم صحیحه زراره، یکی هم صحیحه ابی بصیر بود، یکی هم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. این سه تا روایت رو خوندیم. مدرک این قول که 12 نصاب برای ابل قرار داده شده است. مخالفی در مسئله نیست، اجماع هست. گفته شده است که 2 مخالفند. بعضی هم میگن نسبت درست نیست، ولی بعضی هم تصریح کردن که در این مسئله 2 مخالف داریم، یکی ابن عقیل یکی ابن جنید که از قدما هستند. این 2 رو گفتن نه در کل، در نصاب 5 اینا مخالفند. نصاب 5 عدد 25 بود، 5 5 تا 25. اگر رسید به 25 شتر گفتیم 5 شات، هر 5 یه شات. عرض کنم که 25 شتر 5 شات این زکاتش. اینها این 2 بزرگوار گفتن اگر تعداد شترها به 25 رسید 1 بنت مخاز باید بده، 1 کر شتره 1 ساله. این حرف این 2 بزرگوار. مرحوم حاج عارض همدانی در مصباح الفقیه این قول این 2 بزرگوار را نقل میکنه. من از قول مصباح الفقیه نقل میکنم. خود مصباح الفقیه هم میگه انل مختلف، از کتاب مختلف علامه نقل میکنه، میگه در مختلف گفته که المشهور، مشهور بین علما این است که فی 25 من الابل، اگر شترها به 25 رسید درش 5 شیات، 5 گوسفند باید زکات بده. این مشهور. فاذازادت واحده، اگر یکی به 25 اضافه شد، از 25 رفت بالا شد 26، عرض کنم که فاذازادت واحده وجبت بنت مخاز. این فتوای مشهور که قبلا هم خوندیم، اگر 26 شد یه بنت مخاز باید بده. ایشون فرمود ذهب الیه شیخان، شیخ مفید شیخ طوسی و سید المرتضى و ابن بابوی سلار ابو صلاح ابن براج و باقی علماء، اینا همه این قول رو قبول دارن که در 25 شتر 5 شات باید بده، اگر 26 تا شدن یه بنت مخاز. و باقی علماء اینا همه قائل به این قولن الا ابن عقیل و ابن جنید. در مصباح الفقیه میگه این 2 مخالفن. فانهما، این 2 بزرگوار، اوجبا فی 25 بنت مخاز، گفتن اگر عدد شترها 25 تا شد یه بنت مخاز واجب از زکات بدهد، نه 5 شتر، 5 گوسفند. 5 گوسفند نیست بلکه یه بنت مخاز. اون وقت نقل میکند قول ابن عقیل، میگه قال ابن عقیل فاذا بلغت 25، این فرمایش ابن عقیله، اذا بلغت وقتی شترها به 25 رسید ففیها بنت مخاز، باید 1 بنت مخاز زکات بده، الا 35 تا 35 تا، از 25 تا 35 بنت مخاز. فاذا زادت واحده، اگر یکی اضافه شد 36 تا شد، ففیها بنت لبون، اون دیگه چیز بعدی میشه، حد نصاب بعدی. این فرمایش ابن عقیق. پس ایشون میگه اگر 25 تا شد یه بنت مخاز باید بده، مشهور میگفتن 5 تا شد. و قال ابن الجنید، فرمایش ابن جرر که مخالفه، گفته ثم تا 20 تا رو میگه حد نصاب چیه؟ ثم لیس فی زیادتها، یعنی زیادی بر 20، چیزی نیست حد شیون حتی تبلغ 25 تا به 25 برسه. فاذا بلغتها، اگر رسید به 25 مشهور فرمودن 5 شد شاد. ایشون میگه اذا بلغتها ففیها بنت مخاز، باید یه کره شطور یک ساله بده. پس هم ابن ابی عقیل هم ابن جنید در این حد نصاب پنجم که 25 شطور رسیده مشهور میگن 5 شات، این دو بزرگوار میگن یه بنت مخاز. وقت مشهور میگن اگر یکی بهش اضافه شد 26 شد یه بنت مخاز، اما خود 25 تا 5 شات. این فرمایش این دو بزرگوار دلیلشون چیه؟ اینا دلیلم دارن، بدون مدرک حرف نمیزنن. دلیلشون یک روایت، عرض کنم که روایتشون هم صحیح هست، صحیحه، عرض کنم که بله، صحیحه من یاد داشت کرده بودم. بله صحیحه فضلا، صحیحه معروفه، چون یه عده از بزرگان صحابه راویان حدیث تو این سند هستن، اسمشم زرن صحیحه فضلا. رواه الکلینی و شیخ، هم کلینی در کافی نقل میکنه هم مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه. فی الحسن او صحیح ان زراره و از زراره نقل میکنه و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید الاجلی و الفضیل، فضیل ابن یسار، این بزرگان هر 4-5 نفر، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام که گفتیم بهش میگن صحیحه فضلا. قالا، امام پنجم و امام ششم فرمودن که فی صدقت الابل، در زکات شطور، فی کل 50 شاتون، در هر 5 اول یه شات، که در 5 اول یه گوسفند، 5 دوم 10 دو تا گوسفند، تو 3 5 تا 15 تا 3 تا 25 تا 5 تا شد 5 شات، فی کل 50 شاتون الا ان تبلغ 25 تا برسد به 25. فاذا بلغت ذلک، روایت صحیح است، اذا بلغت ذلک یعنی اگر به 25 رسید، ففیها ابنت و مخاز، اگر عدد شطورها به 25 رسید، ففیها بنت ابنت و مخاز، یه بنت مخاز. خب این روایت صحیح هست، فضلایی مثل ابی بصیر رو عرض کنم که برید و فضیل اینا نقل کردن، صریحا هم امام فرمود اگر به 25 رسید، ففیها ابنت و مخاز، یه ابن مخاز باید یا بنت مخاز باید زکات بده. مشهور فرمودن 5 شات. مستند این دو بزرگوار این روایت. خب چی جواب بدیم به این روایت؟ مرحوم شیخ نقل میکند قول ابن ابی عقیل و ابن جلیت رو، مدرکشون هم این روایت رو میگه، ولی دو تا جواب از این روایت میده مرحوم شیخ. جواب اول میگه اینجا یه اضمار در کار هست، یه جمله رو باید در تقدیر بگیریم. اذا بلغت ذلک، یعنی هر پنجتایی یشات الى ان تبلغ 25 برسد به 25. فاذا بلغت ذلک، روایت فرمود اون وقت یه بنت مخاز، یه چیزی باید اینجا تقدیر بگیریم، اذا زادت واحده، اگر یکی به 25 تا اضافه شد اون وقت ابن بنت مخاز. این جمله باید تقدیر بگیریم. روایت مطابق میشد به فتوای مشهور. مشهور گفتن 25 تا 5 تا شاد دارد، اگر یکی بهش اضافه شد انزادت علیه واحده شد 26، اون وقت بنت مخاز. این روایت گفت اگر به 25 رسید بنت مخاز. برای اینکه این روایت رو منطبقش کنیم با روایات صحیحه متعدد و اجماع بین علما، روایت با اونا هم تطبیق بدیم، یه چیزی باید تقدیر بگیریم. اذا بلغت ذلک، رسید به 25 و زادت واحده، یه شطر اضافه بشد شد 26، اون وقت یه بنت مخاز زکاتش. اگر این تقدیر رو بگیریم روایت مطابق میشه با اون صحاح، مطابق با اجماع فقها، اتفاق فقها میشه و دیگه مخالفی نداریم. بنابراین این روایت رو مرحوم شیخ یه احتمال میده که ازمار ازا و زادت واحده، اینو اضافه کن. میگه اگر قبول کردید و اینو تقدیر گرفتید که روایت مطابق میشه با سایر روایات، دیگه قول این دو بزرگوار میره کنار. اگرم قبول نکردید این ازمار را، اشکال دوم، جواب دوم، ما باید ناچاریم این روایت رو حمله بر تقیه بکنیم، بگیم چون فتوای عامه بوده که در 25 شطر بنت مخاز میدادن، این روایت طبق مذاق عامه اومده، حمله بر تقیه بکنیم. این دوتا جواب رو مرحوم شیخ از این مدرکی که ابن جنید و ابن عقیل بهش استناد کردن و مخالف فتوای مشهور فتوا دادن، مرحوم شیخ این دو جواب رو به این روایت داده. اشکال اول این که اضمار درش بگیریم، تقدیر بگیریم و زادت واحده، یا اگر نشد حمله بر تقیه. این اشکالی که مرحوم شیخ بنابراین قول ابن جنید و ابن عقیل رو قبول نداره و مستندشون هم به این صورت جواب میده. حالا ببینیم این اشکال مرحوم شیخ رو میتونیم این دوتا اشکال رو قبول کنیم، یکی بگیم اضمار یه چیز در تقدیر بگیریم و یا حمله بر تقیه کنیم یا نه، این هم بگذاریم برای بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و آله الطاهرین.